و شرایط ایجاد کننده تهوع و استفراغ مورد بررسی قرار بگیره.
بله،
البته اگه تهوع و استفراغ خیلی کوتاه مدت باشه، در حد چند ساعت و یا یک روز، شاید فرد بتونه با استفاده از داروهایی که در منزل داره خودش رو کنترل کنه. ولی اشتباه شایعی که در مورد تهوع و استفراغ عموم مردم انجام میدن اینه که شروع میکنن به استفاده از داروهایی که مستقیما ضد تهوع هست و این باعث میشه علائم بیماری زمینه ایشون به اصطلاح ماسکه یا پوشونده بشه. عملا توجه پزشک و سیستم درمانی به بیماری های زمینه ایشون گمراه کننده میشه.
بله،
وقتی که تهوع و استفراغ با علائم دیگه ای همراه هست، مثل اینکه فرد دل درد پیدا میکنه، تب پیدا میکنه، همراه با اسهال هست، شرایط هوشیاریش تغییر میکنه، حتما بهتره که با سیستم درمانی پزشکی مشورت بکنن و در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که شرمندگان عزیزم اینی موارد و مسائلی را که دکتر صاحب اشاره کرد توجه بکنن و واقعا حساس باشن، ساده نگیرن. ممکن است گاهی وقتی تهوع و دلبدی و یا استفراغ میتونه ابتدا و نشانی یک مریضی خطرناک و مهم و جدی باشه که اقدامات لازم تشخیصی و معالجوی را نیاز داشته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی، فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داری: یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه، در این موقع ما انسولین ترشح بکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع دو یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع یک مؤثره و هم در دیابت نوع دو و هم در دیابت بارداری. حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه، داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند یا مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، انتخاب مقداری کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرینیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه، قند ساده مثل قند، شکر، شیرینیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزالمعده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین بیارن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین در حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
به نظر شما توی خورد و خوراکمون بیشتر توجه کنیم و یه باید و نبایدهایی رو توی خوراکمون برای خودمون تعریف کنیم و برنامه ریزیش رو داشته باشیم؟ حتما که نباید مبتلا به بیماری دیابت شد که یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم. اما اگر خدای نکرده مبتلا به بیماری دیابت هم هستین، نگران نباشین، با همین تغییرات کوچیک امروز بهتون گفتیم راحت میشه زندگی کرد، حتی همراه با دیابت.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی، تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش صحبت‌های خوبی را در رابطه با علل و عوامل ایجاد تهوع، دلبدی و دلبالایی و حالت استفراغ و قی کردن کردند. نکات خوبی را گفتند و همینطور راجع به بعضی از بیماری ها و نشانه هایی که میتونه خطرناک باشه و همراه با تهوع و استفراغ باشه صحبت های خوبی شد که اگر تهوع و استفراغ، دلبدی همراه با او علائم باشه، حتما باید پیش دکترها و کلینیک های درمانی مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب حقزلی، بعضی افراد به خصوص خانم ها در اول صبح که از خواب میخیزن احساس تهوع دلبدی دارن، یا بعضی ها موقع مسواک زدن و برس کردن دندان ها هم اینمی حالت تهوع دلبدی و دلبالایی برشن پیش میه، این علتش چی میتونه باشه؟
البته در خانم ها تهوع صبحگاهی وقتی در سن باروری باشه حتما فرد باید مطمئن باشه که باردار نیست. یکی از علل تهوع صبحگاهی بارداری هست، ولی به علت تشدید واکنش گگش که هنگام مسواک زدن هم تهوع دارن، در واقع احتمالاً یک رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری رو دارن که این باعث بروز این علامت میشه. اگر واقعا ناراحت کننده است میتونن با تغییر نحوه زندگیشون، رعایت رژیم غذاییشون این علامت رو کنترل کنن، و در صورت عدم کنترل و اطمینان از اینکه باردار نیستن با پزشکشون میتونن مشورت.
درست دکتر صاحب، باز ما افرادی داریم که شکایت از این که وقتی که نان و غذا میخورن احساس تهوع دلبدی به اونا دست میده و دچار تهوع و حتی گاهی استفراغ میشن. اینا چی مشکلی رو دارن در هاضمه و گوارش؟
به احتمال زیاد دچار علائم بسیار یکی نوع بیماری زمینه گوارشی شدن. شایع ترین حالتی که میتونه توجیه کنه باز هم رفلاکس و گاستریت و تورم اثنا عشر. اگر بیماری زمینه یا دارویی رو مصرف نمی کنند، بهتره که در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرن و در صورت اثبات این شرایط تحت درمان قرار بگیرن.
بله تشکر دکتر صاحب. شما به بعضی از موارد خطر که با تهوع دلبدی باشه اشاره کردین. به دلیل اهمیت این موضوع به هر حال فکر میکنم یکی از جدیترین و اصلی ترین نقطه ها در این بحث برای شنوندگان عزیز ما و مردم میتونه اینمی موضوع شناختن علائم همراه با تهوع دلبدی باشه که اگر باشه ای خطرناک است. به این معنی که برای بررسی باید پیش دکتر مراجعه کنن. من میخواستم باز هم اگر لطف کنین با توجه به اهمیت قضیه خواهش میکنم که اینمی علائم و نشانه های مهم و جدی که ممکنه در کنار تهوع استفراغ باشه یک بار دیگه شما اینا را بحث بکنین. مثلا یک کسی که سردرد داره چه کار باید بکنه، حتما به جدی بگیره، و همه طور سایر علائم بسیار ممنون میشه اگه توضیح بدین.
به طور کلی عمده مواردی که سردردهای مزمن وجود داره مثل میگرن، در اکثریت موارد تهوع خفیفی هم همراه با سردرد وجود داره. ولی اگر فردی دچار سردرد ناگهانی شدید بشه و تو تهوع باشه، این علامت به سرعت نیاز به بررسی داره و میتونه خطرناک باشه. ولی در موارد مزمنش عمدتا ناشی از وضعیت زمینه ای هست.
بله،
این که وقتی که تهوع شروع شده فرد دچار کاهش وزن شده، دچار دردهای شکمی هست، دچار استفراغی میشه که همراهش با خون هست، بیماری های زمینه ای داره که میتونه سلامتش رو تحت تاثیر قرار بده، یا اینکه دچار دیستانسیون یا همراه با تهوع استفراغ بزرگی شکم بشه و به اصطلاح حالت نفاخ شدید پیدا، در این موارد مواردیه که فرد به صورت جدی باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی از علائم دیگه‌ای که همراه با تهوع استفراغ نشانه وضعیت جدی هست اینه که فرد نحوه اجابت مزاج و دفع مطبوعش تغییر پیدا بکنه، به هر نحو، چه اسهال داشته همراهش چه یبوست و یا عدم دفع، حتما نیاز هست که مورد بررسی جدی و دقیق و به سرعت قرار بگیره.
تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما، واقعا نکات بسیار خوب و مفیدی بود. انشاءالله که ما رو توجه قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، یکی از موارد باز نسبتا شایع در میان مردم حالت تهوع و گای استفراغ کردن در داخل موتر و ماشین است یا هر وسیله نقلیه دیگه به نام موتر گرفتگی یا ماشین گرفتگی، موشن سیکنس در پزشکی برای او میگن در طب. بعضیا وقتی داخل ماشین یا کدام وسیله نقلیه میشینن دچار این حالت تهوع میشن. این علتش چیست و چه کار باید کرد؟
البته این به اصطلاح تعریف همین بیماری موشن سیکنس یا بیماری در حال حرکت سفر هست. برخی از افراد به علت حساسیتی که در حلزون و سیستم تعادلی گوششون هست، وقتی که یک سفرهای طولانی رو با اتومبیل انجام میدن، بلخص اگر بخوان تمرکز روی صفحه‌ای داشته باشه، دچار یک حالت تهوع و یک حالت سرگیجه میشن در صورتی که شدید باشه و بخوان مسافت طولانی تری رو طی بکنن، داروهایی وجود داره برای پیشگیریش، ولی در صورتی که مسافت طولانی نباشه میتونن از عدم تمرکز روی یک جسم استفاده کنن، پیاپی چشمشون رو از روی اجسام به اجسام دیگه ایمون کنن، صحبت کنن و این باعث میشه که به اصطلاح این علامت کاهش پیدا بکنه. ولی وقتی که مسافتی رو که میخوان طی بکنن زیاد هست و علامت ناراحت کننده باشه، بعد از داروهای پیشگیرانه استفاده بکنن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اگر شما به طوری برای کمخونی هستید، نکته اولی که باید لحاظ بکنید این هستش که این کمخونی چه نوع کمخونی هسته. به جهت اینکه شایع ترین نوع اون کمخونی هستش که باعث تعداد در واقع بلبل های قرمز، کاهش هموگلوبین میشه، افراد به آهن فکر میکنن. اما همه انواع کمخونی ما مربوط به کمبود دریافت آهن نیست. گرچه وجود آهن سیتفولی جز مهمترین ویتامین هایی هستن که ما برای خونسازی باید به مقدار کافی دریافت کنیم، اما همیشه و در تمام شرایط سنی با منابع غذایی ما نمیتونیم آهن کافی رو تامین کنیم. مثلا در یک شیرخوار از 6 ماهگی تا 2 سالگی شما از طریق رژیم غذایی و یا هرچه بیشتر منابع فرض کنید پروتئین های حیوانی رو به یک کودک بدید، نمیتونید نیاز آهنش رو تامین کنید و در واقع از 6 ماهگی تا 2 سالگی استفاده از قطره آهن لازم هستش. همینطور در خانم های باردار معمولا از 3 ماهه دوم بارداری به تنهایی رژیم غذایی کفایت میزان نیاز آهن رو نمیکنه. پس اولین نکته وقتی شما دنبال توصیه تغذیه برای کمخونی هستید، این باید توجه بکنید که علت زمینه این کمخونی چیست، اون علت زمینه باید درمان بشه، اون علت زمینه باید رفع بشه، وگرنه شما هرچی آهن بیشتری از طریق منابع غذایی دریافت کنید قطعا کمکی به درمان شما نخواهد کرد. و اگر اصرار داشته باشید از طریق منابع غذایی اتفاق بیفته و قرص آهن و یا اگر لازم هست در درجات شدید تزریق آهن باشه برش مقاومت بکنید، قطعا باعث خستگی، بی اشتهایی و در واقع روز به روز ذائقه شما رو هم تخریب میکنه. بنابراین درمان آهن رو بر اساس توصیه متخصصی که مراجعه کردید به طور جدی پی بگیرید. در کنار اون حتما منابع خوب اسید فولیک رو دریافت بکنید. اگر کمخونی همولیتیک هست، در واقع لیز گلبول های قرمز رو داریم، علاوه بر ویتامین هایی که گفته شد، دریافت کافی منابع ویتامین ای برای ما بسیار کمک کننده هست. چه این افراد معمولا استفاده از میوه هایی که یه مقدار چربتر هستن مثل آووکادو و یا بادوم بسیار کمک کننده میتونه باشه. در مورد منابع اسید فولیک هم سعی کنید از منابع اسید فولیک رو به صورت تازه استفاده کنید که در سبزیجات برگی سبز رنگ و در واقع طیف وسیعی از میوه‌جات وجود داره. وقتی اینها حرارت می‌بینن میزان اسید فولیکشون از بین میره. پس یادتون باشه همیشه برای درمان کمخونی و ابتلا به کمخونی باید از مکمل به دوز مناسب استفاده کنید. رژیم غذایی شما به مقدار کافی منابع پروتئین حیوانی داشته باشه، از منابع ویتامین C در سبزیجات و میوه‌جات استفاده بشه، ولی مطمئن باشید این رژیم غذایی جایگزین درمان داروی شما نخواهد بود.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم، بسیر خود دارم روزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در برنامه امروز شما را با یکی دیگه از روستاهای شگفت‌انگیز ایران آشنا می‌کنیم. این بار با سراغ روستای صخره‌ای میمند میریم. روستای چند هزار ساله‌ای که در سنبله سال 1384 به عنوان هفتمین منظر فرهنگی طبیعی و تاریخی جهان جایزه مرکوری را نصیب خودش کرد. مناسب است بدانید جایزه مرکوری از سوی دولت یونان و با همکاری مجامع فرهنگی بین‌المللی مانند یونسکو و ایکوموس شورای حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی به آثاری که دارای شرایط و ضوابط فرهنگی، طبیعی و تاریخی منحصر به فرد باشند اهدا می‌شود. از شما دعوت می‌کنم در برنامه امروز و سفر به روستای میمند با ما همراه باشید. میمند در فاصله 38 کیلومتری شهرستان شهر بابک استان کرمان قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 2240 متر است. روستای میمند بدون شک یکی از باستانی ترین سکونتگاه های بشر در جهان است که از 12000 سال پیش تا کنون همچنان پا برجاست و به حیات خود ادامه می دهد. به عقیده محققین هسته های اولیه روستای میمند متعلق به زمانی است که ایرانیان مهرپرست بودند. آنها تاریکی غارها را برای عبادت برگزیده و مرده‌های خود را درون دخمه‌های کنده شده در کوه قرار می‌دادند. بدین ترتیب در میمند تعدادی عبادتگاه و مقبره بنا شده است. آنها خانه‌های خود را در دل کوه می‌کندند. برخی نیز معتقدند آنها به دلیل عوامل طبیعی و شرایط آب و هوایی در غارهای دست کند سکونت گزیدند. نقوش 10000 ساله و سفالهای 6000 ساله از جمله مستندات کشف شده‌ای هستند که قدمت تاریخی میمند را گواهی می‌دهند. آب و هوای میمند از نوع معتدل کوهستانی است که از ویژگی‌های آن زمستان‌های سرد و تابستان‌های معتدل است. روستای میمند در مرز مشترک دشت و کوهستان واقع شده. دشتی که در فاصله شهر بابک و میمند قرار دارد در گذشته پوشیده از درختان پسته و بادام وحشی بوده است. در نزدیکی روستای میمند درختان توت و شاهتوت به وفور یافت می شود. دشت میمند همچنین پر از جانوران بیابانی همچون مار، سوسمار، جوجه تیغی، لاک‌پشت و مانند این هاست. علاوه بر آن در کوهستان‌های میمند نیز حیوانات وحشی مختلفی همچون آهو، پلنگ، گرگ، روباه، بز کوهی و پرندگان شکاری یافت می‌شوند. چندین رودخانه فصلی و تعداد قنات و چشمه در میمند و اطراف آن وجود دارد که موجب رونق کشاورزی این منطقه شده است. اقتصاد مردم میمند بر سه محور کشاورزی، دامداری و قالی‌بافی قرار گرفته که در این میان قالی‌بافی نقش مهمتری دارد. به گونه ای که قالی میمند در زمره بهترین انواع قالی ایران به شمار می رود و شهرت جهانی دارد. به علت رونق قالی بافی در این منطقه مشاغل متعدد دیگر وابسته به آن مثل رنگ